علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس، و خوشحالم که بار دیگر نفسی می رود و می آید و ما در خدمت شما هستیم. امشب، امروز جمعه بود، امشب ساعت معمولا 9 شب ما خدمت شما می رسیدیم. قرار شد که برنامه یک ساعت جلوتر بندازیم و ساعت 8 شب به وقت تهران خدمت شما باشیم، که جلسه قبلی ما به طور غیر منتظره طول کشید و من شرمنده دوستان شدم، با تأخیر اومدیم خدمت دوستان. ولی در هر صورت خوشحالم که ما 203 برنامه‌مون رو در 24 بهمن ماه 99 برابر با 12 فوریه 2021 خدمت شما هستیم. برنامه هست چشم انداز مهاجرت شماره 203 و پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی در این برنامه اتفاق می‌افته. شما این برنامه رو در اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و همینطور وبسایت پنیان دات تیوی، تلویزیون پنیان دات تیوی از طریق اینترنت روی جی ال ویز، روی راکو میبینید. ولی مهمتر از همه اینه که شما میتونید اون رو روی اپلیکیشن کمپارس ببینید، که بیش از فکر میکنم نزدیک 2000 نفر یا بیشتر اپلیکیشن رو دارن، اگر اشتباه نکنم. فکر کنم آمارم شاید قدیمی باشه و میدونم که هر برنامه ما رو چیزی نزدیک 700 نفر لایو میبینن و من بسیار متشکرم از این استقبالی که از این برنامه میشه. امیدوارم که این تغییر ساعتی که ما داشتیم، یعنی از ساعت 9 برگشت اومدیم به ساعت 8 شب در شب‌های جمعه، در جمعه شب‌ها ببخشید، این باعث بشه که شما راحت‌تر بتونید برنامه رو ببینید. ساعت به وقت شرق کانادا الان 11:45 دقیقه صبح هست و در غرب کانادا این ساعت 8:45 هست. هنوز 9 صبح هم نشده، این دفتر ونکوور ما هنوز باز نشده. خب بریم سراغ سوالات. برای طرح سوالاتتون برید اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید، اونجا سوال بپرسید لطفاً. از طرح سوال در فیسبوک، در اینستاگرام و و و خودداری بکنید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ممکنه به خوبی دیده نشه، به موقع پاسخ داده نشود. اگر در این برنامه سوالاتتون رو نتونستید مطرح بکنید یا اینکه اونطور که باید جوابتون رو نگرفتید، لطف کنید به من ایمیل بزنید به info@kanpars.com، یا یعنی که سوالتون رو هفته آینده مطرح بکنید. به هر حال ما تا زمانی که نفسی هست جمعه ها این برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. اولین سوال مال آقای سپهر مظاهری هست. سوال کرده که پی آر استانی نیو برونزویک من آمده و ددلاین آن 30 می است و بلیتم 15 می است. آیا با توجه به کرونا امکان اومدن و لندینگ دارم؟ چنانچه جوابتون مثبت بشه، شروع قرنطینه در مونترال که اولین ورودم به خاک کاناست یا فردریکتون که محل زندگیمه؟ خب آقای مظاهری عزیز، الان تا 15 می هزاران اتفاق میتونه بیفته و اصلا نمیشه به شما در این زمینه الان چیزی گفت. چرا؟ چون بایستی که کمی علم غیب هم باید داشته باشیم، چون الان برج 2 ماه می میشه برج 5، یعنی 3 ماه دیگه، و سوال تحولات در مورد کرونا زیاده، حالا چه مثبت چه منفی. بنابراین الان نمیشه به شما جواب داد. اما لندینگ شما در مونترال اتفاق میفته، اولین نقطه ای که پای شما به خاک کانادا میرسد اونجا لندینگ شما ثبت میشه. نه اینکه معنیش این نیست که شما در کبک ثبت میشوید، نه، شما در برنامه فدرال، در واقع در برنامه استانی آمده اید، ولی پی آر شما، لندینگ شما، ثبت لندینگ شما همیشه با دولت فدرال هست و شما اونجا در واقع در مونترال که می آیید لندینگشون ثبت میشه و در واقع پی آر کانادا میشید. پس اگر قرنطینه ای لازم باشد که ایجاد داشته باشید، خب طبیعتاً باید در مونترال باشید. اما چون ورود شما به خاک کانادا در اونجا اتفاق میفته، مگر اینکه حالا برنامه‌شون این باشه کسانی که در واقع کانکشن دارند میتونن از کانکشنشون استفاده بکنن، چون وارد در واقع جامعه نمیشن، با کانکشن میرن توی اون شهر خودشون احتمالاً. ولی بعید میدونم اگر در مورد افرادی که در خارج از خارج از کشور میان من نقطه ورودشون به هسته قاعدتا ملاک باشه. اینکه در اون زمان چه اتفاقی میفته آینده را آیندگان دانند، ببینیم چه میشود انشالله و امیدوارم که هیچ مشکلی برای اومدن نشه باشید. داریوش راد میگه که برای تمکن مالی از بانک ها نرخ تبدیل حساب ریالی به ارزی مهمه، اصلا چون بعضی از بانک ها مثل سامان با نرخ آزاد میزنه ولی بانک پاسارگاد با نرخ دولتی نه، برای اینکه اون افسرانی که نگاه میکنن به اون بیشتر رقم ریالی رو میبینن و با در واقع محاسبات خودشون این رو در نظر دارند، ولی خب حالا از بانک پاسارگاد بگیرید بهتره تا زمانی که داره به دولتی میزنه، ولی نه اینکه اگر از سامان گرفتید اشکالی داره، برای اینکه اون افسر رقم ریالی رو نگاه میکنه و در سیستم خودشون که معمولا او آندا هست اون رو تبدیل میکنن. و شما هم سعی بکنید مینیمومی که لازم دارید به ارز آزاد حساب بکنید و پول بیارید، پول در نظر بگیرید، چون چشمندی که نیست که شما دلار 4200 تومانی وجود نداره که شما الان بخواید از این هزینه کنید باهاش. پس بعد واقع بین باشید که اون افسر هم میفهمه که شما وقتی قرار است مثلا بیاید شهریه دانشگاه بدید مثلا 15000 دلار، 15000 تا 4200 تومان قرار نیست بدید، 15000 تا هر رقمی که هست باید بدید. رضا اشکی میگه که من دو ماهه که پی آر شدم و از طریق ویزای سرمایه‌گذاری کبک در کانادا هستم، آیا برای پدر و مادر امکان ویزای فوری میتونم داشته باشم؟ با توجه به سن بالای اونها میتونم برای خواهر حدود 52 ساله هم که همسرشان ایران است ویزای همراه والدین بگیرم؟ امکان ویزای فوری که معنی ندارد، ولی به هر حال پدر و مادر شما حق دارند برای دیدن شما تشریف بیارن کانادا و در بسیاری از موارد بهشون ویزا میدهند. حالا اینکه آیا به خواهر شما هم میدهند، ممکنه بدهند ممکنه ندهند به عنوان همراه، و کسی نمیتونه جواب اینو به شما بده، بعد اقدام بکنید ببینید میدهند یا نمیدهند. که الان من خیلی توصیه نمی کنم دنبال ویزای در واقع ویزیتور رفتن در شرایط کرونایی فعلی، بهتره که این کارو نکنید، یکم صبر بکنید اوضاع آروم تر بشه و بعدن اقدام بکنید. ولی در مورد پدر مادرتون شانس اینکه بگیرند خب زیاده، در حالت عادی در مورد خواهرتون نمیشه. الان چیزی گفت 50-50 است. مهسا میگه که 36 سالمه، دانشجو ترم 3 کالج سنکا هستم، تجربه 1 سال کار نیمه وقت دارم، آگست 2021 درسم تموم میشه، چه زمانی برای PGWP باید اقدام بکنم؟ شما 3 ماه وقت دارید برای PGWP اقدام بکنید بعد از اتمام درستون. میزان اعتبار پاسپورت در میزان گرفتن ویزای کار مؤثر معلومه. اگر که اعتبار پاسپورت شما، ببینید وقتی ویزای کار صادر میکنن یا ویزای دانشجویی صادر میکنن، استادی پرمیت و ورک پرمیت شما مکسیموم در واقع به تاریخ اعتبار پاسپورتتونه. یعنی اگر شما یک فرض بکنید قرار از 3 سال ویزای کار بگیری و یک تا یک پاسپورت یک سال که یک سال اعتبار داره بذارید، هیچ وقت بیشتر یک سال به شما ویزا نمیدن. بنابراین بایسته که حواستون به این ماجرا باشه. آیا راهی سریع‌تر برای گرفتن پی‌آر وجود دارد؟ خب بسته به بقیه شرایط شما داره. و کالج سنکا هستی، تجربه یک سال کار نیمه وقت، یک سال کار تمام وقت بعد از PGWP انشالله داشته باشید، نمره زبانتون هم خیلی بالا باشه، انشالله راه محصر سریعتر هم وجود نداره دیگه، بعد روی اکفرس انتری و یا در واقع در قالب CEC اقدام خوبی رو داشته باشید. خب وفا پرسیده که از دید شما در برنامه استارتاپ در خوشبینانه ترین حالت در حال حاضر از زمانی که پرونده به دار مهاجرت میرسه تا صدور ویزا چقدر طول میکشه؟ خب این یک خانم وفا، آیه وفا میتونه آقا هم باشه. ببینید نه در مورد برنامه استارتاپ، در مورد هر برنامه مهاجرتی دیگر، هر برنامه مهاجرتی دیگر بایستی به این نکته توجه بکنید و این رو دقت بکنید که اظهار نظر در مورد این که تا صدور ویزا یک پرونده چقدر طول میکشه نیازمند علم غیب است. خب ما همیشه اظهار نظر قطعی ها، تخمین یه بحث دیگری است و الان هم البته شما از من تخمین میخواید، ولی یک نکته بسیار مهم باید در نظر داشته باشه که ما هر وقت راجع به یک برنامه صحبت میکنیم در ارتباط با گذشته و حال اون برنامه صحبت میکنیم، راجع به آیندهش صحبت نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که نگاه میکنیم که تا امروز وضعیت چگونه بوده است. خب در بعضی از برنامه ها ما 15 سال سابقه اینو داریم که آقا میدونیم چه خبر بوده. تو زمان گذاری کبک ما میدونیم که آقا چه زمانی چقدر طول کشیده و چه چیزی رو باید منتظرش باشیم. یه زمانی 6 ماه طول میکشیده، 12 ماه طول میکشیده، زمانی شده 2 سال، زمانی شده 4 سال، برای بعضی ها تا 6 سال هم رفته. خیلی کم تعداد افراد بسیار کمی این اتفاق براشون افتاده. الان اوریج روی 3 سال و نیم اینها بوده. الان که جدیدن قرار باز بشود صحبت از 6 ماه هست تا پروسس بشن، افراد برن بیان کانادا و بعد حالا بعد منتظر باشن اینجا. خب این حتی این صحبت ها، یعنی واقعا قانون قطعی نمیاد بیرون، ولی اتفاق خواهد افتاد. حالا این که من به شما بگم که چقدر طول میکشه واقعا نمیشه گفت، واقعا هر چی بگم مبنای درستی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه برنامه استارتا برنامه جوانی است. برنامه استارتا برنامه جوانی است. چیزی که الان تایملاین داره میگیم که 31 ماه، ولی این 31 ماه یعنی اینکه حتما 31 ماه طول میکشه؟ نه، گفتن تا الان تا 31 ماه طول میکشه. چیزی که در مورد پرونده ها دارم میبینم، ما مدیکال هایی رو که گرفتیم در حوزه در استارتاپ در نشان از این دارد که روی همون تایملاین 18 ماه هستند، یعنی حتی تو همون بازه این اتفاق افتاده. حالا بقیه چقدر بخواد طول بکشه من نمیدونم، ولی من فکر میکنم که کسانی که وارد برنامه استارتاپ میشوند روی 2 سال و نیم کمتر فکر نکنند. 2 سال و نیم کمتر فکر نکنند. حالا ولی مهمتر از همه در مورد برنامه استارتاپ اینه که گذشت از بحث زمان، بحث شدنی بودنش هست. آیا این شدنی است یا خیر؟ ما در مورد شدنی بودن این ماجرا خیلی بحث داریم، یعنی چون اینقدر پرونده استارتاپ ضعیفه، داغون وارد سیستم اداره مهاجرت شده که ما خبراش رو میشنویم و ریت رد تر در مورد بعضی از انکوباتورها و اصلا کلا مؤسسات مجاز، اجازه بدید بگم، داره به نزدیک به 60% میرسه. بنابراین اینکه چقدر طول میکشه فرع بر قضیه هست، اینکه اصلا میشه یا نمیشه مهمتره. سایه میگه که ممنون از برنامه خوبتون. من ممنون از شما خانم سایه که برای ما رو میبینید. می نویسن که میخوام بدونم برای ویزای توریستی تمکن مالی برای هر نفر حداقل چقدر باید باشه و همینطور حداکثر، چون شنیدم اگر تمکن مالی زیاد نشون بدیم هم ممکنه ویزا رو تایید نکنن. خب یه وقتی هست که طرف رفتار غیر عادی از خودش نشون میده در تمکن مالی. خب مثل اینه که شما میخواید برید در توی یه دونه مثلا سوپرمارکت خرید کنید. خب همیشه وقتی میرید خرید میکنید توی سوپرمارکت به طور طبیعی مثلا 50 دلار 100 دلار نه 150 دلار خرید میکنید سوپرمارکت معمولی. حالا اگر شما یه بار رفتید توی سوپرمارکت و 20,000 دلار اسکناس گذاشتید توی جیبتون و بعدم شروع کردید اینو شمردن، مثلا یه بسته 10,000 تایی در آوردید خواستید ازش 2 تا 100 دلاری بدید، خب اون افسر، اون آدمی که داره از شما پول میگیره 200 دلار رو چه شما 200 دلار از جیبتون در بیارید چه از یه بسته 200 دلاری در بیارید بهش بدید، همون 200 دلاره. اما اون چیزی که در ذهن اون فرد شکل میگیره متفاوته. خب حالا شما فرض بکنید صاحب اون سوپرمارکت هستید، چه فکرایی میکنید؟ اینو خب خیلی سادهش کنم ماجرا رو. این چرا بسته 10,000 دلاری تو جیبشه؟ از کجا 10,000 دلار تو جیبش چی کار میکنه؟ برای چی 10,000 دلار گوشه جیبش اومده تو سوپرمارکت؟ برای چی 10,000 دلار در آورده داره میشماره؟ خب یعنی یه سری چیزای دیگه‌ای دور و بر این حاصل می‌شود که ربطی هم به اون 200 دلار و به اون خرید هم نداره، ولی اثر گذاشته در ذهن مخاطب. اینکه اگر خیلی زیاد بگذارید اثرش اینطوریه، یا آقا میخواد شعاف کنه، میخواد بگه آقا من خیلی آدم پولداری ام، این پول یه جایی همین الان بلند کرده وقت نکرده بذاره چیزش، این داره کش کار میکنه، پول کش زیاد داره، زیرمیزی میگیره یا فلان میکنه یا فرار مالیاتی داره که این پول کش گنده گنده تو چی بشه. پس یه در واقع یه کشیر سوپرمارکت میتونه یه دفعه 100 تا قصه رو این بسازه. خب حالا افسر اداره مهاجرت هم آدمه، اگه انتظار داره که شما مثلا حالا اینکه چقدر باید مینیمم بذارید، مینیممشون بستگی داره به اون اعلامیه‌ای که به اداره مهاجرت کرد، گفته آقا من می‌خوام یک ماه در کانادا بمونم برم پیش بچه‌هام مثلا. خب شما یه 4-5000 دلار هزینه طبیعی سفر رو دارید، یه حال 4-5000 دلار بگید مثلا می‌خوام سوغاتی بخرم فلان، حالا من 15000 دلار نه 20000 دلار می‌خوام نشون بدم که می‌خوام برم بچه‌هامو ببینم برگردم. خب حالا اگر به جای 20000 دلار یه دفعه تمکن مالی 2 میلیون دلاری گذاشتی وسط، من افسر خیلی برام جذاب نیست، این دلیلش چیه، دنبال چیه، چرا این همه پول تو حسابشه، چرا این همه پول تو حسابش نگه داشته، چی رو می‌خواد نشون بده که انقدر برای من داره پول رو می‌کنه. برای تأثیر در واقع غیر مستقیم می‌گذاره و واقعا این کارو نکنید، این کار قشنگی نیست. و حالا رقمی رو که لازم دارید میگم، مینیمم من مینیممیست که مینیمم معقوله، چقدر شما هزینه ماندن دارید، چقدر هزینه جابجایی دارید، چقدر هزینه حالا سوغات خریدن دارید، میخواید بچرخید، نمیدونم پول بلیط هواپیما فلان اینا، برای مثلا سفر یک ماه 10-20 تو این مایه ها 1000 دلار بیشتر ممکن لازم نباشه، حالا بستگی به استایل آدما اینا هم داره دیگه، ولی حالا مکسش 50000 دلار دیگه، نه اینکه بیایم یه دفعه یک تمکن مالی 500000 دلاری بذاریم روی میز یا 1 میلیون دلاری بذاریم روی میز. خب سارا مرادخانی میگه که با توجه به دارا بودن ویزای توریستی و آیلتس 6 آیا با گرفتن صرفا پذیرش دانشجویی میشد وارد خاک کانادا شد؟ شما وقتی ویزای توریستی دارید پس میتونید وارد خاک کانادا بشید و در آنجا استدی پرمیت بگیریم. بله شما میتونید بیاید اینجا پذیرش دانشجویی بگیرید و برای این ربطی هم به ویزای توریستیتون نداره. دوباره درخواست استادی پرمیت شما در خارج از کانادا ثبت میشه، یعنی در واقع نیازی نیست خودتون فیزیکی در خارج از کانادا باشید، یعنی میتونید درخواستتون رو در خارج از کانادا نشون. اصلا ویزای دانشجویی از ایران نگرفت هیچ فرقی نمیکنه و عملا در صورت وقتی هم که شما کانادا هستید درخواستتون باید در واقع در سفارت کانادا در آنکارا یا هر جای دیگری که غیر از داخل کانادا رسیدگی بشود. بله اینو جواب دادیم. بی تی نوشتن من باید برای ویزای تحصیلی باید گردش حساب ارائه کنم، این مدت که سر کار بودم شماره حساب همسرم رو داده بودم و عملا گردش حساب به اسم خودم ندارم که ماهانه توی یه روز مشخصی هم مبلغ مشخص به حساب من ریخته شده باشه. کسی از شما گردش حساب نمیخواد، کی گفته گردش حساب لازمه؟ گردش حساب لازم نیست که از من، شما باید تمکن مالی نشون بدهید، یعنی پول دارید، نه اینکه در یک زمان مشخص باید یه سری پول به حسابتون اومده باشه. شما واسه ببینید الان چقدر پول تو حسابتون هست و این پول چه مدت در حساب شما مونده، یعنی در سه ماهی سابقه داشته باشه، یا اینکه اگر گردش زیاده هیچ زمانی تو این سه ماه از این رقم کمتر پول تو حساب نباشه. حالا حساب همسرتون بوده و من همین پول رو میذارم تو حساب خودتون، یا آقا این تمکن منه، اگه گفتن منشأش کجاست، پولی که تو حساب همسرم بوده و من، یا حساب مشترک باز کنید، تو حساب مشترک بریزید و بعد اون رو ارائه بکنید، مشکل پیش نمیاد. ملیکا میگه با سلام خسته نباشید، 22 ساله هستم مجرد، برادرم مقیم کانادا هستند، آذر ماه پارسال برای من دعوتنامه فرستادن که توریستی به کانادا بیام و برای انگشت‌نگاری هم به آنکارا رفتم و رد شدم، میخوام تحصیلی اقدام کنم، خواستم بپرسم ریجکت تحصیل منفی روی ویزای تحصیلی دارد یا خیر؟ بله که دارد، البته که دارد، ولی معنیش این نیست که نمیتونی اقدام بکنی، اگه اقدام قوی بکنی خب میتونه اون اثر رو در واقع کم بکنه. حالا اینجا صحبت از این شد که یک دوستی خوب شد الان که ایشون نوشت، من یه دوستی ایمیل زده به من که آقا یک کسانی به من گفتن که ما میتوانیم، در تو ایران دارن تبلیغ میکنن که ما از ردی های قبلی شما رو رفع اثر میکنیم، از روی پرونده شما اینها رو بر میداریم. اینها چرت مطلقه، هیچ کس نمیتونه بیاد سابقه یک پرونده یک کسی رو در اداره مهاجرت دستکاری بکنه. دنبال سابقه ساختن برای شما که نیستن، ولی شما به محض اینکه درخواستی رو به اداره مهاجرت میدهید، شما یک در واقع پرونده الکترونیک اونجا باز میکنید، یه دونه شماره دارید که بهش میگن UCI. خب حالا وقتی یونیک کلاینت آی دی به شما دادند، دفعات بعدی هم که اقدام میکنید همون در واقع UCI است که استفاده میشود، یعنی پرونده شما باز میره همونجا. برای این مشخصه که شما یه بار قبلا یه بار درخواست رد شده، معنیش هم این نیست که اگه یک بار رد شدید حتما بایستی بقیه موارد هم رد بشید. اینکه میگیم اثر دارد، بله اثر دارد، ولی در اقدام بعدی شما باید متناسب با رد قبلی شما در واقع دیده بشه. ولی طبیعتا شما اگر اون رد ویزای قبلی رو نداشتید شانس بیشتری داشتید، ولی خب معنیش نیست که الان اصلا شانس ندارید. پس ولی این دکون نشه برای یه عده بگه آقا بله بیایید آقا ما براتون ویزای توریستی بگیریم با رفع سوء اثر رد ویزای قبلیتون. حالا جالبه که یکی از این دوستان ما گفتش که این بنده خدایی که صحبتش بوده اصلا رفع در واقع فقط یه بار درخواست کبک داشته که پروندهش در کبک بسته شده جز اون 18000 تا. الان ایشون میخواسته پول بگیره رفع اثرم بکنه، اثری که وجود نداره. اگر شما در کبک حتی پرونده داشتید رد شده اید، اصلا شما اگر در محله کبک رد شده اید، در محله ساسکاچوان رد شده اید، اینا تأثیر روی ویزای شما نداره، ویزای اقامت موقت شما، چون اینا فدرال نیست، نه اصلا ربطی به سیستم فدرال نداره، استان ها ربطی به سیستم فدرال ندارن، بنابراین و از اون UCI استفاده نمیشه. پس حواستون باشه شون کسی نمیتونه سوابق اداره مهاجرت رو عوض بکنه، نه اینکه بعضی از اقدامات شما اصلا اثری دارد مثل اقدامات استانی. بله بریم سراغ آقای محمد امین. محمد امین گفته که می‌خواستم اطلاعات در تو برنامه جایی که در کانال تلگرام معرفی کردی که 6 ماه اقامت می‌شود گرفت توضیح بدید. نگفتیم 6 ماه اقامت دائم می‌شود گرفت، تا گفتیم که ظرف 6 ماه می‌تونید تشریف بیارید. 6 ماه هم مینیممه. بله برای کسانی است که در واقع برنامه سرمایه‌گذاری کبک هست که الان ان شاءالله به زودی باز بشه و افراد به محض قبولی در محل کبک امکان این رو دارن که وارد کبک بشن، منتظر باشن تا اقامت دائمشون بیاد. اتفاق خوبیه که قراره بیفته و برای کسانی است که حداقل 2 میلیون دلار دارایی دارن و اگر چنین شرطی رو دارید ما در خدمت شما هستیم. مینا گرکانی نوشته اگر استان ساسکاچوان انتخاب بشیم و بعد از آن برای تمکن مالی ماشینم رو بفروشم و پولش رو در حساب بگذارم، برای استان قابل قبول مدرک فروش ماشین رو میتونم ارائه کنم؟ قاعدتا بله، یعنی شما اگر تمکن مالی داشته باشید که کمتر از 3 ماه در بعضی موارد کمتر از 6 ماه پول در حساب بوده، اگر منشأش رو اثبات بکنید مسئله ای ندارند و اون رو میپذیرن. احسان میگه در برنامه نیروی متخصص کبک ویزای اقامت دائم رو دریافت کرده ام با توجه به ممنوعیت ورود و اینکه برادرم شهروند ساکن کاناداست، درخواست اتوریزیشن برای ورود کردم، آیا در صورت موافقت با ورود همسر ورود همسر فرزندم که پرونده من هستن امکان لندینگ دارن؟ شما درخواست اون اتوریزیشنی که کردید بعد برای کل خانواده میکردید که انشالله و یا صرفا به من اتوریزیشن داده میشن. اگر شما درخواست اتوریزیشن برای همه داده اید برای همتون میدند، ولی حالا چه عجله ای دارید برادر من؟ آقای احسان صبر بکنید، توی سر سمسونی توی سرما کجا میخواید بیاد منهای 20 عزیز؟ بله بذارید عید بشه انشالله همه مشکلات هم رفع رجوع میشه. فریبرز میگه که پرونده ما در مرحله فدرال است و 2 هفته قبل مدیکال رو فرستادیم. ما خانوادگی ویزای توریستی داریم و من و همسرم هم انگشتگاری شدیم، ولی بچه ها اون زمان چون زیر 14 سال بودن انگشتگاری نشدن. سوالم اینه که چون سن بچه بالای 14 سال شده، اول باید انگشت‌نگاری بدن بعد ویزای اقامتشون بیاد؟ قاعدتاً اینطوری است. قاعدتاً اینطوری است. ولی با توجه به حالا همه این شرایطی که این روزها هست، بعد ببینیم که چگونه عمل میکنن. ممکنه که حالا تصمیم دیگه بگیرن یا شرایط دیگه ای رو تعریف بکنن، ولی بر اساس چارچوب فعلی این انتظار رو باید داشته باشید. حمید رضا حسیلی میگه برای ارائه تمکن مالی در پروسه تحصیلی آیا میتونم مادر رو به عنوان حامی معرفی کرد؟ به هیچ وجه. و دارایی های ایشون رو ارائه کرد. اگر میخواید رد بشید بله، اگر قصدتون رد شدن قطعی است اینطوری است. من 32 ساله هستم و در یک بیزنس خانوادگی مشغولم و همه چیز به نام مادرم است. خب نه، همه چیزمان به نام مادرم است. خیر، شما حامی معنی نمیدهد در پرونده های تحصیلی، مگر اینکه زن و شوهر باشید و پول مثلا در حساب همسر باشد و اینها، که اون هم من باز توصیه نمی کنم، یا حداقل حسابتون مشترک کنید. هر کار دیگه بکنید تمکن مالی بگذارید. حتی اگر مادر شما در کانادا بود، حسابش هم پر پول بود و من گفت من حمایت می کنم، من ممکن بود ویزا نگیرید، برای اینکه هیچ قانونی نیست، هیچ قاعده ای وجود ندارد که مادر شما رو مجبور بکنه که این اتفاق این حمایت رو انجام بده. حتی اگر داخل کاناداست و اداره مهاجرت نمیتونه بیاد اطمینان بکنه به قول یه نفر. پول باید تو حساب خود شما باشه. خب از مادر عزیزتون بخواید که پول رو بریزه تو حساب شما و تمکن بگیرید. مسعود بشارتی میگه که سلام، هزینه لندینگ رو حداکثر تا چه زمانی میتوانیم بدهیم؟ حداکثر تا چه زمانی میتونیم بدهیم؟ تا زمانی که میخوان ازتون که بدین، چون همینجوری میتونید هزینه لندینگتون رو هم اول بدین که توصیه هم میشه. اگر ندید در هر مرحله‌ای که پرداخت کردید خب میتونید بفرستید پرونده‌تون. تا زمانی که دیگه همه کارا پروسه تمام میشه، یه دفعه نگاه میکنم میخوان برای شما پاست ریکوست صادر بکنن، ویزاتون رو صادر بکنن، ای هزینه لندینگ ندادید، حالا باهاتون مکاتبه میکنم هزینه لندینگتون رو بدید. شما تا میاد هزینه لندینگ رو بدید، تا میاد اون ببینه فلان، سه ماه تاخیر. ما به همه افراد و به همه موکلینمون توصیه میکنیم که هزینه لندینگ رو همون اول با حق الوکاله لطفاً بدهید. میگم حق الوکاله با هزینه قانونی، هزینه اپلیکیشن فی. و به خاطر همین به شما هم توصیه رو داریم. چرا؟ چون اون موقع شما دچار یک تأخیری خواهید شد. آرش میگه که وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر و سپاس از پاسخگوییتون و وقت و انرژی که گذاشتید. سوالم اینه که به دلیل محدودیت کرونا برای اولین ورود به کانادا گذاشتن، اگر تاریخ ویزا اکسپایر بشه امکان سود مجدد ویزا هست؟ ویزا اسکیل بورکر کبک هست. بله، وقتی به شما میگن که با توجه به محدودیت کرایه برای اولین ورود الان گذاشتن، به افراد ویزا دادن بعد گفتن تشریف نیارید، اگر تاریخ ویزا اکسپایر بشه چه میشود؟ خب اونایی که این کارو کردن عقلشون به این ماجرا هم میرسه، چیزی نمیشود. بعد قبل از اینکه اکسپایر بشود یه مکاتبه با اداره مهاجرت بکنید، مثلا 2 هفته قبلش، حداکثر دیگه 2 هفته قبلش، که آقا ما داریم و شما هم گفتید نیاید و اینم داره اکسپایر میشه، ما چه کنیم؟ که حالا خودشون خواستن، گفتن که حتما یک مکاتبه با ما بکنید، ولی اینجوری نگرانی نیست، بله دوباره براتون صادر میشه. در بدترین حالت ممکنه بگن آقا دوباره مدیکال انجام بدید، ولی در بدترین حالت که بعید میدونم چه اتفاق بیفته. بله، علی رضایی میگه که بنده از طریق استارتاپ اقدام کردم، فایل نامبر موقت هم دارم، اگر تا زمان دریافت نتیجه استارتاپ برای ویزای تحصیلی اقدام کنم، با ترجمه که استارتاپ قصد مجدد دائم رو نشان میدهد، ممکن است ویزای تحصیلی ویزای موقت است ریجکت شود، تحت تاثیر استارتاپ قرار گیرد؟ خیر، ولی بهتره که این کارو نکنید. ببینید از اساس ما دوال اینتنشن رو در سال 2012 در سیستم اداره مهاجرت کانادا، سیستم مهاجرت کانادا پذیرفته شده می‌بینیم و افراد میتونن پرونده اقامت دائم داشته باشن، در ویزای موقت هم اقدام بکنن در قالب استادی یا ورک پرمیت. اما در برنامه استارتاپ حساسیت وجود دارد. چرا؟ چون نیت شما، قصد شما، اینتنشن شما کار کردن روی یک طرحی است. خب حالا اگر که این طرح رو دادی، طرحتون هم وارد فاز چیز شده، وارد اداره مهاجرت هم شده، ولی الان شما پا میشید میرید کانادا، ولی هیچ توجهی به طرح و داستان اینا ندارید، یعنی منطقش اینه که اگر شما میخواد برید کانادا، برید ورک پرمیت بگیرید، طرحتون کار بکنید. خب اگر شما میرید کانادا ولی میخواد برید به یه قصد و نیت دیگری، این میتونه تأثیر داشته باشه روی تشخیص اراده شما که آیا اصلا قصد اجرای طرح دارید یا نه. اگر بشود قصد شما برای اجرای طرح زیر سوال برد، پرونده استارتاپ شما رو میشه بست. برای من جای شما باشم این کار رو نمی کنم. اگر موکل ما هستید که اصلا فراموش کنید اگر این کار رو بکنید، ما با تون مشکل پیدا میکنم. برابر این اصلا، ولی جواب سوالتون منفیه، یعنی داشتن لزوما پرونده استارتاپ مانع از این نیست شما بتونید ویزه تحصیل بگیرید، ولی ویزه تحصیل گرفتن و رفتن برای تحصیل در اونجا میتونه این اثر منفی روی پرونده استارتاپیتون داشته باشه. نه اینکه حتما داره، میتونه داشته باشه. یعنی بیان بشینن بررسی کنن یا به هر دلیلی وارد دیتیل ماجرا بشن، یه اتفاق میتونه بیفته. علی ر میگه هفته گذشته در یک پست اینستاگرام گذاشتید با دارایی 20 میلیارد تومان زیر 6 ماه با خانواده امکان ورود به کانادا هست و با ما شماره که گفتیم واتساپ کردیم ولی هنوز جواب ندادید. لطفاً بفرمایید چگونه است و استارتاپ چه فرق میکنه؟ استارتاپ سرمایه‌گذاری کبک، سرمایه‌گذاری کبک است. کسانی که 2 میلیون دلار دارایی دارن، 20 میلیارد که گفته شده فرض بر هر حال چون دلار دولتی حساب میشه، ولی با توجه به احتمال افزایش دلار دولتی همچین در واقع رقمی گفته شده و برات کیس به کیس باید بررسی بشه. بله، اگر هنوز به شما جواب ندهند، جواب میدند. برای اینکه یه تعطیلی بود در ایران، تعطیلی 22 بهمن بوده، بعدش هم که پنجشنبه بوده، امروز هم که جمعه است، یه سری از همکاران در تهران خب کار نمی کردن. بنابراین شما اجازه بدید که انشالله ظرف هفته آینده باتون تماس گرفته بشود و میتونیدم فرم ارزیابی ما رو در سایت پر بکنید. حالا اونه که واتساپ منتظر واتساپ میشه نشید، فرم ارزیابی رو پر بکنید یا اینکه مشخصاتتون رو به info@canpars.com بفرستید برای اینکه بررسی بشه و خدمت شما باشیم. بله، محمد میگه که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، وقتی که میگذارید در تکمیل فور برای همسر دانشجو اگر آیلتس داده و اما منقضی شده باشد در جواب سوال have you taken the test from designated agency باید بله بزنم یا خیر. خب شما قبلا یک taken test رو داشتید دیگه، بنابراین یه have you taken a test نگفته if it is expired or not. بنابراین بله، پاسخش بله است. لازم مده که منقضی شده آپلود بشه، ایرادی نداره. چون ببینید شرط این که به شما ویزا دانشجویی بدن داشتن آیلتس معتبر نیست، دانشگاه هست که براش دانشگاه آیلتس مهم است که آیا آیلتس وجود دارد یا ندارد و اصلا برای همسر دانشجو هم اصلا مهم نیست و اینکه کلا آیلتس برای همسر دانشجو لازم نیست. نه اصلا لازم نیست، گذاشتن هم نداره، بذارید هم بد نیست، یعنی هیچ اهمیتی نداره، تأثیری هم نداره. ولی به هر حال همونجوری که گفتم بحث اثر غیر مستقیم، اونایی که گوش میدادن داستان در آوردن اسکناس 100 دلاری که مثلا 10000 دلار توی سوپرمارکتی که رفتید مثلا یه دونه فندک بخرید بود، خب این همون چیز رو داره، ولی اثر غیر مستقیم دارد به این معنا که این اثرش مثبت، اون یکی اثرش منفی بود. اثر مثبت غیر مستقیم داره و اینکه خب نشون میده که آدمی هم که میخواد با من همسر دانشجو بره، آدمی که میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه. خب یه میان برنامه 4 دقیقه ای داریم. روژان یک سوال پرسیده که میخونیم سوالش جوابش میتونیم برای بعد نشون. با توجه به شرایط کرونا یا احتمال ویزا شدن، اصلا ویزا رو یه بار گفتیم، ویزا رو نمیشن، ویزا رو میگیرن. اگر دانشجوی اپلای کنیم هست، یعنی میخوام بگن که آیا در شرایط کرونا ویزا دانشجو میدهند و جدیدن خیلی رجکی زیاد شده به خاطر کرونا است. اینا سوالات ایشونه. خانم روژان منتظر باشید، بعد از 4 دقیقه به شما برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود برای پاسخ به سوال زیبای شما. با ما باشید. We'll be right back.
Welcome to Canada. Your journey may have been both exciting and challenging. From language to food to healthcare to the constantly changing Canadian seasons, there may be a lot that is brand new or different for you and your family. With all this change, it is very common for newcomers to worry about a lot of things, especially in their first year in Canada. Where will I live? How will I learn to speak English or French? Where can I find a good job? How will my spouse or children adapt? You might feel very tired, yet find it hard to sleep, to think clearly, to make decisions. Your physical health might suffer, such as feeling body aches or having stomach pains. You may also feel sad and lonely, or angry and frustrated, or scared and hopeless. All of these things can make it hard for you to enjoy life. But it's important to remember that you are not alone. It is very common to struggle emotionally from time to time, especially when there is a lot of change or stress in your life. In fact, one out of two people living in Canada will experience poor mental health at some point in their life. Mental health, how we think, feel, and behave, is just one part of our overall health. In Canada, we work hard to teach people about mental health, that these kinds of difficulties are a normal part of life. This helps people understand what they're going through. We also want to make sure people aren't judged or treated differently by others if they're struggling with their thoughts and feelings. This judgment is sometimes called stigma, and we want to get rid of it. That's why Canada has a wide range of mental health services for people of all ages and with different types of challenges. There are also things you can do to improve your own mental health. Eating well, being active by walking or biking or playing sports, making friends in your new community, learning new things, helping others, and being in nature are all things that can help how you feel and how you see things. Settlement service providers, doctors and nurses you may visit, community groups and religious groups also offer other ways to help you feel better as you settle into your new life. These organizations understand what you may be going through. In fact, many of the people who work in settlement service organizations were once newcomers to Canada themselves. They can identify with your new reality. You may find that it feels good to talk about what you're going through with others. You will almost certainly learn that lots of people are dealing with the same or similar thoughts, questions, and problems. In Canada, we believe that looking after your mental health is as important to your overall well-being as taking care of your physical health. Don't feel nervous or ashamed about asking for help. You will not be judged. Know that you're not alone. Reach out and talk to someone. Go for a walk outside. Get help when you need it, for your own good and for the good of your family, too. To find a settlement service provider organization near you, visit this site, www.canada.ca/newcomer-services.
خب ما سوال خانم روژان رو خوندیم که با توجه به شرایط کرونا یا احتمال گرفتن ویزای دانشجویی وجود داره یا خیر و اینکه آیا ریجکت زیاده به خاطر کرونا. بله ببینید همه چیز تحت تاثیر کرونا هست این روزا خانم روژان عزیز و نمیتونم بهتون بگم ریجکت خیلی زیاد شده چون خب درخواست کمتر داده میشود به دلیل همین بحث کرونا و با توجه به این که خب در واقع کلاس هم آنلاین و اینها ولی به هر حال کم کم من توصیه میکنم که دوستان شروع کنند به فکر اپلای کردن باشن و ویزای دانش پذیرش دانشگاهی رو بگیرین ولی درخواست ویزا رو یکم صبر بکنید یعنی درخواست ویزا رو شما میتونید تا ماه می موقع بدین ولی کسی هم اگه میخواد از طریق کمپارس اقدام بکنه که بسیار خوشحال خواهیم شد که به education@kampars.com ایمیل بزنید education@kampars.com هم میتونه براتون پذیرش بگیره هم میتونه ویزا بگیره ولی توصیه اکید میکنم که فعلا تا زمانی که حداقل تا بعد از عید کسی درخواست ویزای دانشجویی ندهد به دلیل بحث همین بحث کرونا و اینکه بر کانادا میخواد یک کمی سیستم این بیماری رو کنترل بکنه با کنترل برحال افراد خوش افراد. فرناز گل محمدی میگه در تکمیل فرم دانشجویی جایی نوشته است که National Identity Document Number به معنای کد ملی است، شماره شناسنامه. کد ملی، شماره شناسنامه اصلا موضوعیت ندارد. کد ملی است، اینکه برای کارت ملی فقط اکسپایری دیت داریم و شناسنامه فقط ایشو دیت. بله، اکسپایری دیت دارید و ایشو دیت و شما میتونید حالا یادم نیست که چجوری میخواست، بنابراین اگر هر دوشو میخواد در مورد کارت ملی اکسپایری دیتش رو اگر هنوز منقضی نشده است خب دارید، بعد ایشو دیتش رو بذارید اون زمانی که گرفتید، درسته که روش ننوشته ولی شما میدونید که یه زمانی گرفتید تاریخ برش میگذارید. در مورد شناسنامه هم که آخه اکسپایر نمیشه شناسنامه، شناسنامه بین اکسپایر دیت نداره، ولی اصلا بحث شناسنامه نیست، بحث کد ملی شماست و اعتبار کارت ملی تونه. یه دم هستن که خب یه زمانی اکسپایری دیت کارت ملی رسیده بود اونا عوض نمی کردن، که خب اون وقت از زمان دریافتش 10 سال بعد تاریخ میذاشتیم و مشکل حل بود و خب خدا رو ماجد میدونه یه مشکلاتی وجود دارد در سیستم ما. فدایی میگه که آیا برای تمدید کارت بی آر هم مانند سیتیزنشیپ توصیه ترجمه ارسال مهره فارسی پاسپورت همراه مدرک اپلیکیشن دارید، همراه مدارک دارید؟ بله، این که میگیم یعنی در واقع فقط مهره غیر انگلیسی، غیر انگلیسی و غیر فرانسه رو ترجمه کنن. بعضیا باز اینم یه داستان جالبیه، یه طرف ترجمه پاسپورت هنوز هیچ مهری هم نداره، ترجمه پاسپورت ما ارائه میده. ترجمه پاسپورت معنی نمیده که، خود پاسپورت دو زبان است. مهرهایی که غیر فارسی و غیر انگلیسی و فرانسه است اگر در پاسپورت شما هست، بعد بدید اون مهرها رو ترجمه کنن که اونها بدانن که این مهر چه تاریخی بوده، از کجا بوده، از کی بوده است. محمد میگه در تکمیل فرم ورک پرمیت همسر دانشجو یه بخش هست به اسم Detail of the Intended Work in Canada. یعنی details of the intended work in Canada یعنی چی؟ جزئیات کاری که ایشون دوست داره در کانادا انجام بده چیه؟ ما از الان وقتی مشخص است که قراره چی کار بکنیم اونجا مشکلی نداره قسمت خالی بمونه؟ نه، مشکل داره که خالی بمونه، ولی چرا خالی بمونه؟ این که میگن details of the intended work in Canada معنیش این نیست که آقا شما باید کار داشته باشی، میگه چه کاری رو دوست داری که انجام بدی. خب نه این که کاری بود، معنیش اینه که حتما من باید کاری داشته باشم که اینو جواب بدم. شما میدونید آقا من دوست دارم که intended to work in مثلا in this field in that field detail، حالا خیلی جزئیات دقیق هم نمیخواد، در این طور کلی میتونید بگید که مثلا علاقمندید که در شرکت فلان کار بکنید، شرکت عمرانی کار بکنید، دوست دارید فلان کار رو بکنید، دوست دارید برمون کار بکنید، یه دیتیل دوست خطی راجع به هم چیزی، راجع به چیزی که دوست دارید انجام بدید بنویسید، نه اینکه حتما بعد یه چیزی بنویسید. اکبر میگه که من قصد دارم برای تحصیلی اقدام کنم و همزمان برای برنامه استانی نیوفاندلند تقاضای علاقمندی سابمیت می‌کنم، آیا این کار ممکن است؟ برای درخواست تحصیلی مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟ خیر، هیچ مشکلی نیست اکبر آقا. روژین میگه که من مادر همسرم فوت کردند و در فرم اطلاعات خانواده بخش نیست که بتوانم بزنم فوت کرده اند و ناچار اطلاعاتشون رو باید وارد کنم. نمیدونم برای آدرس و وضعیت تعهد چی باید بزنم وقتی ایشون فوت کردن. خب وقتی فوت کرده تو همون جلوی جای آدرس مینویسی passed away، نویسی deceased، مشخصه دیگه، نه تعهدش مهم هست دیگه نه چیز، شما اسمشون مینویسین، تاریخ تولدش مینویسین، بعد مینویسین deceased passed away، یعنی موضوعیت نداره. بله دیگه در بهشت انشالله که حتما ایشون هستن آدرس وجود نداره که. مرتضا احتمالا حمدی مقدم یا احمدی مقدم نوشتن آیا شرط زبان فرانسه قرار است در فلان باشد؟ مبلغ همه هم قبل است فلان چون افتقه باید افتای سهزادتای خرج است. اوکی بله، ایشون سوالشون این است که آیا بحث زبان فرانسه در بنای سرمایه گذاری کبک خواهد آمد؟ همچی صحبتی فعلا نیست و نخواهد بود، اصلا منطقا شرط شرکت در این برنامه نمیتونه این باشه، بخاطر اینکه برنامه رو بسیار کم ارزش میکنه. بعدش هم بله، مبلغ سرمایه گذاری 400 هزار دلار رو شاخش هست، 450 هزار دلار ببخشید، مینیمومش 450 هزار دلار هست. ارسلان حمیدی میگه برای قرارداد جدید سرمایه گذاری تا چه زمانی وقت هست؟ هایی میتونم بعضی بازرگانی از فروردین ما با کمپارس اقدام کنیم. آقای ارسلان، برای عقد قرارداد برای سرمایه گذاری کبک تقریبا همیشه وقت هست، منتها بحث اینه که شما هر چقدر زودتر اقدام بکنید بهتر است. چرا؟ میگم، عرض میکنم خدمتتون. ببینید، تو این برنامه که قرار سال متحول بشود و سریع بشود و اینها، برای تعداد زیادی ممکنه پرونده بیاد. چیزی که ما میتونیم به شما قول بدیم وقتی میگم مثلا پرونده اولیه رو گفتن و شش ماهه ما بررسی میکنیم یا فلان، قول سرعتی که حالا قرار است بدن یا دادن، این اتفاق خب در واقع مشمول آدم هایی است که بلافاصله اقدامشون انجام دادن و پرونده‌شون رو در همون روزهای اول فرستادیم. اگه قرار باشه که پرونده شما دیرتر آماده بشه، دیرتر ارسال بشه، خب دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید، چون پرونده ها فرست کام فرست سرو، یعنی به ترتیب رسیدن دارن بررسی میشن. این یک مطلب. دومین مطلب این هست که ما هر چه زودتر پرونده شما رو داشته باشیم بهتر میتونیم پرونده شما رو کار کنیم و دقیق تر کار کنیم. بنابراین به نفع شماست که زودتر بیاید، دلیلی نداره که منتظر بشید تا فروردین. این بحث منه، چون به لحاظ مالی هیچ تفاوتی توی کارتون نمیکنه، هیچ چیزی رو هم به خطر نمیاندازد، یعنی ریسکی براتون ایجاد نمیکنه. این زودتر آمدن، میگید آقا اگر نشد چی شد، قانون جور دیگری عوض شد چی شد، همین رو تو قرارداد ما دیدیم و ریسک شما صفره در قرارداد بستن دیروز رو درد میکنم. محمود مولایی اصل میشه آید در برنامه های کارآفرینی با توجه به نرخ بالای بیکاری بعد هم اشتغال به خاطر بیماری همگیری کووید احتمال موفق دستاوردی وجود دارد؟ معلومه بحث اولا که سال آینده، که خب سالهای آینده رو کی دیده کی شنیده، این که نرخ بالای بیکاری و عدم اشتغال، خب وقتی شما کارآفرینی میکنید، کارآفرینی در جهت عکس نگرانی شما داره عمل میکنه دیگه، یعنی پس وقتی بیکاری زیاد است کارآفرینی باید بیشتر تشویق بشه، درسته؟ برای این در یه همچین شرایطی بهتر هم باید باشه قاعدتا. اما اینکه در آینده چه اتفاقی میافتد، آینده را آیندگان دانند، ولی برنامه کارآفرینی میتونه همچنان برنامه های موفقی باشد. هرچند که اینکه آیا برنامه کارآفرینی برای شما مناسبه، برنامه دیگری برای شما مناسبه است، رو اجازه بدید که ما کمکتون بکنیم برای تشخیص. بنابراین فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، خدمتتون باشیم. آقای محمدرضا ملکی نوشته که بفهمید در پروسه اکسپرس انتری برای اثبات سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، نامه‌ای که از کارفرما برای اعلام اشتغال شما در شرکت صادر می‌شود، خطاب به چه کسی یا ارگانی باشد؟ چه نکاتی باید در آن نامه قید شود؟ می‌تونه خطاب به هیچ ارگان خاصی نباشد. این اصطلاحی وجود دارد، to whom it may concern. خب می نویسید بالاش، می نویسید گواهی، و نیازی ندارد که حتما مخاطب خاص داشته باشه. یه زمانی آدمی که در سازمان دولتی رو نیازد خونه ها و اینها همینجوری نمی دادم، گفتم بعد بگی برای کی کجا می خواهی. خب فرق نمی کنه مخاطبش که باشه، مثلا برای بانک بنویسید، برای دانشگاه بنویسید، برای حالا چون بچه اون بند خدا که اون موقع ها میخواستن جاحت هم نمیکنم بیان برای اداره مهاجرت میخواییم، بعضیشون نامه میگرفتن به اسم وکیلشون، آقای مختاری، وکیل محترم، فلان، وکیل دادگستری مثلا به نصف گواهی میشود که برن. بعد تهش هم میگرفتن آقا این نامه به درخواست نامبرده صادر شده است و ارزش دیگری نداره. این هم جزء چیز مسخره است که ما تو ایران داریم. یعنی چی؟ این نامه به درخواست فلانی صادر شده از ارزش دیگری ندارد. اگه ارزش ندارد، خب اون موقع یه جمله این وسط حذف شده. اون موقع ها در واقع فکر میکنم اینطوری بوده که بنام این نامه به درخواست فلانی صادر شده است به منظور اثبات فلان یا به منظور مثلا ساپورت کردن فلان درخواستش و ارزش دیگری ندارد. یعنی این همچین نامه اگر ارزش نداره چرا صادر میکنی؟ همونقدر که تو نوشتیش و امضاش کردی پس ارزش پیدا کرده دیگه، حداقل برای تو که باید ارزش داشته باشه که داری امضاش میکنی. به هر حال حالا بماند، این بیشتر زمینه شوخی داشت. به هر حال برای اثبات سابقه کاری شما مهم نیست که مخاطب کیست، مهم نیست که مخاطب دارد یا ندارد، میتونه اصلا مخاطب نداشته باشه. و نامه‌ای که اولا که سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی ما جز در مورد ساسکاچوان الان در هیچ مورد دیگه‌ای معنی نداره، مهم نیست در اکسپرسنت اصلا اهمیت نداره که سابقه کاری شما مرتبط با رشته تحصیلیتون باشد عیناً باشد. مسائل دیگه‌ای داره که حالا جایش اینجا نیست، ولی این که حتما مرتبط باشد همچین جایی رو در قانون ما نداره. بعد اینکه حالا چه چیزهایی توش نوشته باشن، بعد نوشته باشن که آقا چند ساعت کار میکردی، تمام وقت یعنی وقت بودنش رو اشاره بکنن، و اینکه چی کار میکردید، شرح وظایف شما رو بنویسن، و اینکه از چه تاریخ شروع کردید، چه تاریخ تمام کرده اید. اینها چیزهاییست که باید درش باشه. و بعد اینکه حالا اگر نامم نداشته باشید معنیش نیست که نمیتونید این کار انجام بدید. مثلا طرف بیمه داره، سابقه بیمه داره، حکم کارگزینی داره، مداره که مربوطه به حقوقش رو داره، حالا کارفرما بهش نامه نمیده یا اصلا کارفرما نیست که نامه بده، نه که این نمیتونه. بله همچنان این سوابق برایشون ارزشمند هست و روش اثباتش چیز دیگه است. بله خانم سحر نوشته که از موکلین سرمایه‌گذاری ماست، فایل فدرالشون اکتبر بوده و اکتبر 2018 آپدیت نیامده. خانم سحر همه پرونده ها داره رصد میشه، هیچ کسی عقب نمانده است. چند تا یه پرونده ما داشتیم که به جای آفیس پاریس رفته آفیس لندن یا آفیس های دیگه، که اونها عقب و جلوه به نسبت بیشتر از دوسته تا به نسبت عقب و جلوه نسبت به بقیه دوستان، و خب اونها هم پیگیر هستیم، ولی معنی جای نگرانی نداره، شما به زودی انشالله دریافت خواهید کرد. در واقع اینا موجی اتفاق میفته، یه دفعه ما یه روزی 50 تا آپدیت دریافت میکنیم، خب یه دفعه متوقف میشه میده تا 3 ماه دیگه، و نفر 51 میگه خب پس من چی؟ به هر حال این موج هیچ وقت اینجوری نیست که همینجوری پشت هم با همون نسبت اینها بیاد. این نکته‌ایه که باید توجه بکنید. اما مدیکال هم معمولا همینطوره، اما تو ویزا هم همینجوریه. یه دفعه یه روز ممکنه ما یه دفعه 30 تا ویزا بگیریم. یه دفعه یهویی. یه دفعه هم ممکنه یه ما هیچ خبری نباشه. مجتبا میگه آیا برای گرفتن پذیرش برای کارشناسی ارشد مجدد باید این موضوعی که داره مدرک فوق لیسانس هستیم رو اعلام کنیم؟ مگه شما قراره اعلام نکنید؟ بله شما تحصیلتون اعلام میکنید، کارتون اعلام میکنید، همه جا. و افسر مهاجرت چطور؟ کلا بعد مدرک مکتوبی ارائه بشه؟ خب آیا معدل مدرک ارشد فعلیمون در پروسه پذیرش در ویزا تأثیری داره؟ در ویزا تأثیری ندارد، ولی در پذیرشتون تأثیر داره. در ویزا تأثیر زیادی ندارد. رضا میگه که بله پس شما چیز رو مخفی نمی کنید. آقای اسمتون هم که رفت دوست عزیز. رضا میگه که به اداره مهاجرت ایمیل زدیم، با ورود ما که فرزندمون در کانادا دانشجوست موافقت نکردن. خب طبیعیه، من که درسته که افراد برای دیدن در واقع بستگان درجه یکشون میتونن برن، در بشرطی که این بستگان درجه یک پی آر یا سیتیزن کانادا باشن، نه ویزه دانشجویی یا توریستی. بله چیز عجیبی نیست. مریم میگه آیا برای برنامه استارتاپ باید سابقه کاری مرتبط داشته باشیم؟ نه اینکه جای قانون نوشته باشه که شما باید سابقه کاری مرتبط داشته باشید، ولی به هر حال وقتی شما در یک طرحی وارد میشوید باید منطقی داشته باشه دیگه. شما اون طرح مال شماست، شما صاحب اون طرح هستید، اون طرح نقش دارید در اون طرح. اگر آدم کاملا بی ارتباطی به اون ماجرا باشد خب مسئله است. بعد بسته به نقش شما در اون پروژه استارتاپ هم دارد، اینکه الان چه نقشی به شما داده شده یا چه نقشی دارید. بله بنابراین بستگی دارد. بله. و بیتا میگه که من پی آر دارم، اگر در دوران کرونا به دلیل ترس از ابتلا به کرونا در طول سفر به کانادا برنگردم و پی آرم اکسپایر بشه چه تصمیمی برای من گرفته میشه؟ دیگه امکان برگشت به کانادا نخواهم داشت یا نه به طریقی میشه مشکل رو حل کرد؟ کی گفته شما نمیتونید برگردید؟ یه نکته ای رو که بعد دوستان عزیز دقت بکنن، حالا با توجه به این سوالی که سوال بامزه است، نه سوال مهمی است که ناشی از یک تصوری است که به غلط در جامعه وجود دارد، اون این که فکر میکنن کارت پی آر دلیل اقامت است. یعنی تا زمانی که حتی یک کسی پریروز به من زنگ زده بود داشت مشاوره میگرفت و تمام برنامه ریزی شد، تمام مسئلهش این بود که فکر میکرد چون پی آرش تمدید نشده خانومش، چون پی آر خانومش تمدید نشده برای من خانومش نمیتونه به عنوان یک دلیل برای این هست برای اینکه اینشون در بیاد کانادا مثلا نقشی رو ایفا بکنه. نه، کارت پی آر هیچ اهمیتی نداره، فقط برای سفره. بنابراین شما وقتی پی آرتون اکسپایر بشه، چه در کانادا باشید چه در کانادا نباشید، استاتوس یا وضعیت اقامت دائم شما که از بین نمیره. بنابراین در یه حالتی مثل این خانم بیتا که رفته از کانادا خارج شده بر نگشته و پی آرش اکسپایر شده، شما میتونید برید از سفارت کانادا در آنکارا درخواست برگ سفر بکنید و به عنوان پی آر به شما برگ سفر میدن که با اون برمیگردید کانادا. و خب حالا این تبعاتی دارد، اگر در 5 سال گذشته 2 سال رو در کانادا نبوده اید، این درخواست میتونه باعث بشود که شما اقامتتون از دست بدید. حالا و وقت بعد بریم دادگاه و فلان اینها که داستان میشه. و اگر هم بیش از 1 سال باشد که کانادا رو ندیده باشید، میتونن ترافل داکیومنت رو شما ندهند. بنابراین بسته به کیس شما که وضعیتون چی هست. اگر که نه، شما اصلا مشکلی ندارید، در 5 سال گذشته بیشتر از 2-3 سال در کانادا بوده اید، که خب هیچ، می ترافل داکیومنتتون رو میگیرید و پامشید میاد. اگر که کمتر بوده اید و در 1 سال گذشته هم در کانادا نبودید، که خب عملا اقامتتون رو فدا شده فرض بکنید. اما اگر کمتر بوده اید ولی در کمتر از 1 سال هم از کانادا خارج شده اید، درسته که ممکنه بهتون ترافل داکیومنت رو بدن و میدهن، اما شما چالش از دست دادن اقامت رو با گرفتن دیپارچر اوردر خواهید داشت و بایستی بیفتید تو پروسه اپیل و داستان و دادگاه و گرفتاری و اینها. و اینکه بنده به اون وکیل شما بعد برم بودم دفاع کنم از شما و کلی هم هزینه براتون بتراشم. اینه که سعی بکنید نذارید اون اتفاق بشه بیفته و به این درد سرها نیفتید و قبل از اینکه پیارتون اکسپایر بشه ببخشید قبل از اینکه پیارتون اکسپایر بشه خودتون رو برسونید کانادا. قبل از اینکه پیارتون اکسپایر بشه خودتون رو به کانادا برسانید. خانم بیتا سینا، بله، میگه با تغییر مبلغ سرمایه گذاری کبک قرارداد قبلی که فایل نامبر گرفتن چگونه میشود؟ هیچی، اینا مال کسانی است که بعداً میخوان اقدام بکنن. پرونده های 2021 شما نگران نشید آقای سینا، آقای سینا نگران نشید. خب و سوال خانم مهدیه، نوشتن برای ویزای تحصیلی، بنده ویزای تحصیلی دریافت کردم در ونکوور با سن 29 آیلتس 7.5 سابقه کار 5 ساله، شروع ترمم هم سپتامبر، همزمان یک پیشنهاد کاری مرتبط در مونترال هم دریافت کردم، لطفا راهنمایی بفرمایید برای تغییر ویزای تحصیلی به کاری چه روشی بهتر است؟ شما چی تبدیل یعنی چی آخه بعدم و چقدر زمان خواهد برد؟ تبدیلی در کار نیست، شما الان ویزای تحصیلی دارید که باید باش برید درس بخونید، الان یک پیشنهاد کاری دارید، اگه اون پیشنهاد کاری شما میتونن براتون LMIA بگیرن، خب درخواست ویزای کار میدید دیگه، اون بحث ویزای تحصیلی منتفی است، درخواست ویزای کار میدید و برای اگر به شما ویزای کار بدهند اون وقت میتونید تشریف بیارید کار اینجوری نیست که چون ویزه تحصیلی دارید پس یه استپ جلوید الان میخواید تبدیلش کنید. من نداره، یه چیزی هست یه چیز دیگه است. حالا تازه بعد یه توجیه هم بکنید که چون میخواستید درس بخونید الان میخواید کار بکنید. چرا؟ چون بحث اینتنشن شما همیشه مطرح هست. شاید در قانون مهاجرت چیز بسیار بسیار مهمی که وجود دارد بحث اینتنشنه، یعنی اون اراده شما، اون تصمیم شما، اون تصمیمی که داشته اید. بسی اینتنشن شما نمیتونه تحصیل باشه، درخواست ویزه کار میکنید، نمیتونه درخواست ویزه کار بدید در حالی که اینتنشن شما تحصیل باشه. خب نمیتونه درخواست ویزیتوری بدید در حالی که میخواید درس بخونید، نمیتونه درخواست تحصیل بدید در حالی که میخواید بدید یه سر بزنید و برید. اینا همه بنابراین بس شما کاملا در اون چارچوب و اون تعریفی که برای قانون گذاشته از خودتون رو قرار بدهید. اینم از خانم مهدیه و امیدوارم جواب سوالشون رو گرفته باشد. بله، ساعت هم شد 12:43 به وقت شرق کانادا و که بشود 9:13 به وقت تهران جمعه شب هست. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید. اگر سوالاتتون رو نتونستید مطرح بکنید، چون بعد از تعدادی برنامه حدود 40 تا سوال که دریافت میکنن که امروز نزدیک 50 تا سوال دریافت شده، خب میبندن که چون من دست خودم نیست، من همینجور ادامه میدم. وقتی تا شب نشستیم سوال جواب دادیم. بنابراین اگر امکان طرح سوالتون پیدا نکردید به info@campus.com ایمیل بزنید. خیلی خوشحال میشیم که پاسختون رو بدهیم و حتما اپلیکیشن کمپورس رو دانلود بکنید و با ما باشید در روی اپلیکیشن که بتونیم ارتباط بهتری داشته باشیم. اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، دوست دارید در مورد برنامه هم نظر بدید، حتما ایمیل بزنید به info@campus.com. به زودی ما یک سری حالا برنامه های لایو موضوعی در واقع اجرا خواهیم کرد برای دوستانی که علاقمندن، که حالا افراد در ارتباط با اون موضوع فقط صحبت بکنن و در خدمت شما خواهیم بود. اگر میخواید وضعیت مهاجرتیتون رو بررسی کنید، علاقمند به مهاجرت هستید، میخواید بدونید میتونید یا نمیتونید، میتونید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید یا اینکه به info@campus.com ایمیل بزنید و ما منتظر دریافت نظرات شما و سوالات شما هستیم. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم و اگر عمری باشد در خدمت شما خواهیم بود با برنامه 204 در هفته آینده جمعه شب ساعت 8 شب. از این پس 8 و 9 شب ما مهمان شما عزیزان خواهیم بود. تا درودی دیگر، بدرود.